أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المحسنين المعصومين. تنبیه چهارم شد، عرض کردیم دو قسمت اساسی تقسیم شد. یکی مسئله که مناسبت تنبیه خودشون زوال علم اجمالی یا تنبیه ما انحلال علم اجمالی، یکی هم مطلب اول ایشون که خروج از محل ابتلا بعد از علم باشه. اون بحث خروج از محل ابتلا چون یه مبانی خاص خودش داره، انشاءالله تفصیلش رو بعد از میکنیم تو تنبیه نهم بدنم تنبیه چهارون تمام بشه. و اما اون مطلب آخری که ما دیروز پاشش بود تعرض کردیم، ایشون فرمودن علم اجمالی منحل میشه با علم تفصیلی، کذالک منحل میشه با قیام اماره. مثل این که بودن یکی از این دو ماهیه خون در شد بعد علم پیدا کنه ماهیه دستارسی، یا بیانه قائم میشه که اون انام دست راست بود. و استثاء اگر یکی سابقا نجاست باشه، استثاء در جایی که مثبت باشه نه نافی باشه، یه جایی سابقا نجس بوده بعد میدونیم به یکی از این دو انام افتاده، اون که مستثاء نجاست هست اون نجس هست اون که دیگه شروعه بردی میشه و اصول تخصیصی جاده میشه. و یکی دیگه هم به خود علم اجمالی یا به تعبیرشون اصل غیر تنزیلی. وقتی این مثال زدن که اگر ما بدونیم یکی از این دو انا نجسه، انا بقولشون سفید یا قرمز، بعد علم پیدا کنیم که دیروز بازم یه قطعه خون ما بین این سفید و یک انا دیگری افتاده، ایشون یعنی علم اجمالی دیروز منحل میکنه علم اجمالی که یعنی اون دومی منحل میشه به اولی که از همون انام سفیر بادشت. اینجا رو ما اشکال داشتیم، اصلا محل اشکال دیروز توضیحاتش دادیم. البته مردم و اصلاف خصوص این مورد رو انحلال قائلن، چون اینجا دو سه جور یک تصویر میشه. مثلا اینکه در آن واحد ما این دو تا علم پیدا بکنیم، یا مثلا این مثالی که دیروزی که از آن زن دیروز ما علم اجمالی داشتیم که انام سفیر یا اون انام دیگری این نجسه. امروز علم اجمالی جدیدی پیدا شد که یا انار سفید یا قرمز. ظاهر عبارت من مصالی که در این دو صورت قالب انحلال نیستن، ظاهرش این طوره، چون مثال رو خارج نکنیم، چون خب بهتر بود همین مثال بزنیم. بلکه نرس کردیم در تمام این مقاطع حقیقت است علم اجمالی منحل نمیشه و حال خودش محفوظه. و نکته فنیش رو دیروز نرس کردیم. بله یه شبهه دیگری ممکنه مطرح بشه در جمعی این صحبت، و اون این که بگیم هر دو علم اجمالی منحل میشن. این شبه هست یا این شبه چون بلقه علم اجمالی بیدارد یا انا سفید یا انا دیگه، باز علم دیگه بین انا سفید و قرمز، پس انا سفید در اینجا قدر متیقن میشه. قدر متیقن نه، یعنی احتمالش قوی تر نگرد و لذا احتمال داره هر دو منحل بشن، نه یکی به دیگه و از اون انا سفید اجتناب بکنه و از اون دو تا دیگه به اصطلاح اصل ترخیصی داده بشه. این احتمالش هست و نکته احتمالش این است که در تنجیز علم اجمالی عرض کردیم نسبت انتباه و اطراف باید علا حد انسوا باشه. بگیم در اینجا نسبت علا حد انسوا نیست، این انا سفید احتمال انتباه بیشتر بشه، لیکن خب خلاف ظاهره. اگر انای سفید متعلق همون علم اجمالی اول بود، درسته دو تا علم اجمالی مستقل نداره، ظاهرا ربطی به هم نداره، در نتیجه یعنی یا یه قطعه خود تو سفید یا یک انای دیگه روز بعد یا تو سفید یا تو قرمز افتاده، ظاهرا دو تا علم اجمالی مستقل هم ربطی به هم ندارن و بنابراین انحلالش بسیار مشکله در جمعی فروضی که در اون مسئله بیاد. و بقیه کلام در این تنبیه چهار و انشاءالله توی بحث خروج از محل ابتلا چون اون باید مبناش در اونجا روشن بشه تا بعد متعرض این پرش بشه. تنبیه پنجم، استاد متعرض شدن به این که ممکن است در موارد علم اجمالی اثر در یک طرف بیشتر از دیگری باشه. البته خوبیشون یه مثال مقدار مثال هایی بزنن که بیشتری تارت هم به لحاظ ظاهرش خوب این تأثیر نداره، مثل این که میدونه که در شب جمعه یه سوره هم بکنه یه یاسین به تنبیه بشون و بالا سوره یاسین بزرگتر از هم دویه تو بیدی این تأثیر در اونجا علم اجمالی اثرش اثر میکنه و هر دو رو با دو. و اما اینکه صورت دیگه اینه که بین اطراف اثر مشترک باشه یا و در یکی اثر بیشتری باشه، بله این محل بحث هم در فعل اثر داره هم در اصول در این بحثی که ایشون آوردن. مثل اینکه دو تا مایه داریم، یک مایه مطلقه اناء دست راستی، یک مایه هم مضافه مضاف بلا اناء دست چپی، یکیش مطلقه یکیش مضاف و قطره خونی میدونیم در یکی افتاد. خب اگر به اصطلاح در هر کدوم که باشه اثر مشترک داره اون حرمت شربه، چه در مایه مطلق باشه در مایه مضاف باشه حرمت شرب داره، شرب که نمیشه کرد چه مضاف باشه چه مطلق. اما در مطلق یک اثر دیگری هم داره غیر از حرمت شرب، اثر دیگری داره و اون که وضو هم نمیشه باشه، چون در مضاف علایه نمیشه وضو گیره، حالا پا توش خطر خون باشه نمیشه نباشه، اما در مطلق میشد وضو گرفت. لکن اینجا چون احتمال میده که نجاست در اون افتاده وضو نمیشه. این البته عرض کردم انصافا تو فقه کاربرد داره، البته یک مقدار موارد مثالش محل کلامه که آیا اقل و اکثرش هست یا در مثل مانند مثل این که شخصی دران هم بشه بینه حدث اصفر و اکبر مثلا بوده یا منیه، حالا از ما نهنفی هستن اون بحث دیگریه، اون ممکن است بگیم نه اصلا حدث از هر مکتر دو ماهیت مستقل در اصلا رفت به هم کنه، اون یک ماهیت و یک ماهیت اصلا نقطه مشترک نداره. اما ما نهنفی چرا نقطه مشترک دارن؟ یک نجاستی است که منشأش عبارت از حرمت شرب در هر دو هست، یک اثر نجاست توزع این فقط در مایه مطلقه، اونی که آب مطلقه نمیشه باش وضو گرفت. پس فرض اینه که دو تا اثر باشه و یکیش بیشتر از دیگری باشه با اشتراکشون در یک اثر. این فرق خوبیه در علم اجمالی، این بحث میاد و این مشکل خاصی نداره. معلوم های نایمی عقیدشون اینه که اون اثر مشترک انجام داده نمیشه اما اثر مختص اشکال نداره، مثلا نمیشه اون آب رو خور، نه آب رو مطلق نه آب رو مضاف، اما وضو میشه گرفت چون شک داره که تو آب مطلق افتاده یا نه، یا حالا اساس طهاره اگر حالت سابق نداره یا استصحاب طهاره جایی میشه مشکل نداره. و همون تقریبی که دیگه من فکر میکنم روشن شده، من عرض کردم مرحوم نایینی و وفاقاً برای ایشان مرحوم استاد قائلن سر تنجیز علم اجمالی تساقط و اصوله. در حقیقت اگر دقت بکنیم در این تنبیهات بیشتر سر همین تساقط و اصول داریم بحث میکنیم، معظم این تنبیهات سر تساقط و اصوله. خب مرحوم نایینی میفرماید تساقط و اصول نسبت به حرمت شرب هست، چون نمیتونیم بگیم این جایزه اون جایزه با علم ما بگویدن، اما نسبت به جواز توزیع تساقط ندارم، یعنی در حرمت شرب تصادق دارم تساقط دارم اصول، اما در جواز وضو نه، چون اناء دست شبیه که باش وضو نمیتونیم بگیم حالا توش خونم افتاده باشه نباشه. پس شک میکنیم در جواز توزیع در اینجا، چون اصول به لحاظ جواز توزیع متعارض نیستن متصارب نیستن اشکال نداره، تمسک میکنیم به استثار تهارت یا اساس تهارت و با اون و آب میتونیم آب مطلق وضوع بگیریم. این خلاصه نظر مبارک مرحوم نایینی. البته من یک توضیحی هم بعد عرض میکنم بعد از این. مرحوم استاد اشکال میکنم و تحقیق عملی علم اجمالی منجزون به نسبت الی جمیع آثار و داره که در نجواز توزی به این ما متفق آن حالا جریان قاعده طهارت بود. البته این جریان قاعده طهارت در جایی که حالت سابقش مشکوک باشه، این مراد ایشان خصوص جریان قاعده طهارت نیست، اشتباه نکنه، مراد ایشان استصحاب هم هست، مراد ایشان اصل تنکیسی. حالا فرض کنیم سابقا هر دو پاک بودن، ما خواهیم استصحاب بکنیم، استصحاب با حرمت شرب در هر دو نمیسازه، اما با جواز توزی در یکی میسازه. فاضافه رو زرن همون جریان حال معارضه، اگر فرض کردیم قاعده طهارت جاری نشد یا همون استصحاب طهارت فهم میکنه یکی، بله فلا تریبه حکم به طهارتی که یجوز و توزی به تا توزی، فان نفس احتمال نجاست ما مانع آن توزی به لو لم یکن ما یوجب الحکم به طهارتی ظاهرا. لو لم یکن، خب اشکال عادی که ما یوجب الحکم به طهارتی هم اعصار طهارته یا استصحاب طهارت. عرض کنم که مقداری که ایشون متعرض شدن مشمل من توضیحش از بکنم. ما در خلال بحث کرارن و مرارن توضیح دادیم که نکته اساسی در تنجیز علم احتمالی پیش این آیان مطلقاً، حالا مثل مرحوم آغازی ها که علت تامه میدونن یا مثل مرحوم نائینی آقای خویشایی ایشان که برای تساقط اصول میدونن، اینها نکته اساسیشون به تعبیر بنده یک نوع تصرف در حکم لحاظ حکم رو کردن. این تصور اساسی در ذهنتون باشه و مراد مؤسس صرف در حکم اینه. اینا میگن تا ما دیدیم یک قطره خون آمد بلا اشکال وجوب اجتناب هم آمد، تو این حکم حساب میکنه، از این راه وارد میشه. ما تا قطره خون دیدیم حساب کرد و قطره دارم که وجوب اجتناب میگیره خون نمیدیم به مجرد روی. خب اگر بخوایم از یکی اجتناب بکنیم معلوم نیست، لذا یک تصرف در حکم اسمش رو میشیم تصرف در حال ندارن، اما تعبیر بنده است. اون تصرف در حکم این است که یه جول اجتناب انحالا یه جول اجتناب انحالا، این تصرف در حکم. یعنی اساسا این جزوه خوندیم، عبارتشون هم خوندیم دیروزم در بحث های خوبی گفتیم، اینا ارتکازشون و تصور اساسیشون اینه که در علم اجمالی نکته به لحاظ حکم. ولذا اساس در باب علم اجمالی هم همینه، اگر شما علم پیدا کردیم به یک حکم منجز اون وقت یجب الاجتناب. انشاءالله خواهد آمد توی مسائل اضطرار بعضی از اطراف مستران علیه بشه، توی مسائل خروج از محل ابتلا اشکالش در واقع همینه که دیروزم اشاره کردم بحث خروج از محل ابتلا. شما علم اجمالی پیدا کردیم یا این کاسه نجسه یا اون کاسه دیگری که دو ساعت قبل اینجا بود بچه الان تو چاه انداخته شده، الان علم پیدا کنید یا این نجس یا اون در چاه. خب اینا میگن شما علم به حکم ندارید که علم به این که یه جبول اجتناب هم کلال گناهی ندارید. این اینا هم پیرن زیدون درست اون که اصلا از محل ابتلا خارج، اون با خروج از محل ابتلا تکلیف ببینید ذهنیت رو خود قطع رو دارید. تمام ذهنیت اینجا هم همینطوره، تمام ذهنیت در بحث علم اجمالی در پیش آیان مفروغ العن شده، بعد جا تصریح میکنن بعد جا حالت ارتکازی دارن. این مفروغ العنه که تنجیز علم اجمالی به خاطر این که شما علم به حکم پیدا میکنید، علم قطعی به حکم پیدا میکنید. حالا که علم به حکم پیدا کنید باید فراغ ذهن پیدا بکنید. خب علی اشتباه رو یقینی یقتضی الفراغ الیقینی، دیدید که قصه خون آمد، خب قصه خون آمد وجوب اجتناب، این که امکان نداره که جدا بشه. تا وجوب اجتناب آمد، حالا با قول آمد با حکم هم هم از این اجتناب بکنم هم از اون قول آمد مؤمن میخوام، وقتی علم پیدا کرد خب اون عقوبت داره دیگه توش هست. عرض کردم هر جا ما علم و حکم پیدا کردیم خواهی نخواهی یک نحو عقوبتی هست، اصلا حکم بدون عقوبت نمیشه. لذا عرض کردیم معیار در احکام یعنی حکم مولوی و حکم ارشادی، معیار در حکم مولوی هر حکمی که موضوع یکی از احکام جزایی باشه مولویه، اصلا حکم مولوی بدون جزا معقول نیست، اصلا در قوانین بشری هم معقول نیست. اصلا بگه با فلان شرکت معامله نکنید، حالا هر کسی معامله کرد اشکال نداره، معاملهش درست خوبی اصلا حکم نیست، نه زندانی توش باشه نه بطلانی، چیزی با توش باشه بگه شما معامله نکنید، بعد اگر هم کردید اینجا شما نمیدونید که اصلا حکم نیست در برای لسان. طبیعت حکم مولد چون در تصور سابق حکم ناشی میشده از مولویت مولا و این اسیان مولا مصحح عقوبت دقت میکنه. حالا اسیان مولا با عنوان عمل کمال علم المشهور یا اسیان مولا با عنوان تجربه کمافر کفایه، کفایه مصدر به این که بحث عمل نیست، خوردن شراب نیست، اونی که در نفس انسان مثلا تأثیر و مثلا با اون تفکر را در تجسم اعمال، اون تجربه انسان و اقدام انسان بر مخالفت مولاست. حالا میخواد آب در بیاد یا شراب در بیاد، اون اقدام خیلی مهمه، بیشتر قوه فاعل رو نگاه کردن تا قوه فعل. حالا اون کار رو جدیش نداریم. پس بنابراین این که آقای خویی میگه که یحصل امن العقوبه، این مراد این آقایان اینه، تا شما دیدین قطره از خون آمد میدانید حکم وجوب اجتناب آمد، تا حکم وجوب اجتناب آمد عقوبت هم خوش سرشه. پس شما باید مؤمن از عقوبت پیدا بکنید، مؤمن از عقوبت بینید که هر دو رو ترد بکنید، این مؤمن از عقوبت. این تصور این آقایان، تصوری که الان ساری و جایز. طبق این تصور مرحوم نائمی معیار رو تصاوت و اصول گرفته به لحاظ همون حکمی که بخواد باشه. مثلا شما میدین یا تو این مایع مطلق افتاده یا تو مایع مصافی قشره، حکمی که اینجا هست عبارت از حرمت شربه، این حکم مسلم. دقت معنا دقت کردین، اون علم اجمالی که مولد حکمه اون حرمت شربه. وقتی این حرمت شرب توی این انابتون اونا مشکوکه، لیکن حرمت شرب رو یقین دارید آمد، یعنی که یقین دارید آمد. دقت کردید؟ و اگر بگید این صاحبا طاهر بود، اینم صاحبا طاهر بود، پس کل واحد حرمت شرب نداره، با اون علم شما نمیسازه تصاوت، یا با علم نمیسازه، یا اصلا فی نفس تصاوت داره. این اصول بقول ها مقام ثبوت، اینا رو ما توضیح دادیم، در مقام ثبوت تعارض تصاوت داره. اما اگر مسئله توزیع مطرح شد، خوب دقت بکنید، تا شما این قطعه دم رو دیدید نمیگید حکم آمد لا یجب دو توزیع به، این لا یجب توزیع نیامد، اونی که آمد یحرم شد. سیر فکر و همیشه اون آخرش نگاه نکنید، اصل فکر رو شروع بکنید، تفریحات هم رو هم روشن میشه. لذا مرحوم نائمی روشن شد، چون بحث علم اجمالی خب اون مدتی هست میگیم این من هی تکرار بکنم برای اینکه اون ذهنیت روشن بشه، چون یک فقیه یا یک اصولی که یک مطلبی در تفریح میگه تمام اون زیربناها با در ذهنش بیاد. روشن شد زیربناها چیه؟ پس زیربنا به نظر من کاملا واضح و مفهوم و روشن. خلاصش اینه که علم اجمالی تنجیزش به این بود که اصول متعارض بشن. سر تنجیزش هم این بود با علمی که شما پیدا کردین اون حکم آمد قطعا. دیدید یه قطره خون آمد، این حکم آمد یه حکم شد، این آمد یا هر کدوم میخواد باشه، یا این ناخوش یا آمد یه حکم شد، این در یه حکم شد، شما نمیتونید بگید این یکی مشکوک اون یکی مشکوک، از هر دو مشکوک باید اجتناب بکنید. یعنی به تعبیر بنده اینجا به قول آقایون یک تصرفی در حکم میکنه، یجب و ترک این ما فی مقام شد، یجب و ترک این مایه در مقام شد، این دو تا مایه رو باید در مقام شد. دو، تا شما قطره خون دیدی آیا حکمی آمد لا یجوز و توزی؟ سوال نایین میخواد بگه نه این دیگه این حکم نیامد، لا یجوز و توزی نیامد. چرا؟ چون اگر قطره در تو مایه مضاف باشه خب از اول هم داری زود توزی، چیز تازه ای نشد، اون یکی هم میشه شک بردی. خب دقت کردی؟ و لذا به نظر من آقای خویی قدس الله سر که میاد به ایشان اشکال میکنه، در حقیقت خوب بود آقای خویی مبنای خودش بود. من به نظر من اون مبنای نائمی تمام مقدمات رو که من عرض کرده خب این مقدمات مبنای نائمی تامه. آقای خویی مقدمات قبول میکنه، تو این تفریحش گیر میکنه. من پیروز هم هست کرد بیروز و پیروز که بعضی وقتا اشکال به مبنا وارده ایشون خیال میکنم مثلا بیاد مثلا اینجا بگن نه دست بردن از مبنا. خوب دقت رو کنم، چون عرض کردم ما تو مسائل علم اجمالی آیه یا روایتی یا اجماعی دلیل سمعی نداریم. بله روایت داریم در دوتا آب یا حریقه هم آیتی هم داریم، اما به این خصوصیات و به این موارد ما دلیل نداریم. ایشون میگه نه وضو هم باش نگیره، شاب برگزار نمید با اون مایه نمید. چون علم اجمالی که آمد گفت این نجسه، این دیگه آثار حرمت وضوع هم باشه، نه عدم جواز وضوع هم باشه، بار باشه. خب ما پیروز هم اشکال کردیم. در حقیقت اگه دقت بکنیم این یک نوع اشکالی است که رو مبنا میاد آیا خودی سعی میکنن جواب بدن. خب این نحوه جواب ها من سابقا عرض کردم که راه ندارم بقول من معاذیت و حاشیه بر کتاب مرحوم نایمی مصادره مطلوب. خب این از کجا چه دلیلی برای مطلب هر چه دلیلی برای مطلب که شما میفرمایید؟ خب شما که الان یک علم اجمالی رو به خاطر تساوات اصول صارت میکنید مثل مرحوم نایمی، دو تصرفتون در نهایه موضوع نیست، در نهایه حکم. خب چرا این مطلب رو روایت ما ده که این مورد مراد که نکنه؟ لذا انصافا اگر روشن شد مقدمات، اگر ما باشیم و مقدمات همون راهی که مرحوم نایمی رفتن درسته. اگر ما باشیم مقدمات، اگر سرش تساوات اصول باشه و سرش تصرف در حکم باشه و سرش این باشه تا شما علم پیدا کردین علم به حکم پیدا کردین، این درست؟ تا شما دیدین قصه خون افتاد فهمیدید حرمت شرب آمد، این مسلم واضح دید، یا روی این انا یا روی اون انا بلاخره حرمت شرب آمد. اما جواز وضوع نایم که شما علم پیدا که به حرمت به عدم جواز وضوع دارد، شما علم پیدا که به عدم جواز وضوع ممکنه تو مایه مضاف باشه. اگه تو مایه مضاف باشه خودش فی نفسه داره جزو وضوع اثیر به قصه خون نداره. نکته نکات فنی رو دائما در تمام مسائل علمی هر وقت تو فرو رفتین اصل و زیربنا رو تصور بکنیم. ما هی تکرار میکنم منده تو این تنبیه ها به خاطر این مثلا مرموم آقای خوی باید بگه این حکمی به نجاست. چرا حکمی به نجاست؟ شما اونی که حکم هست اینه یه حرمت شور برای اینجا تا خونه دیدین حرمت شور آمد، توی این حرمت شور توی این هم هست، اون هم هست تو مایه مضاف هم حرمت شور هست، توی مایه مطلب هم هست، تو آب مطلب هم هست، آب مضاف هم هست. دقت میکنیم؟ پس بنابراین خوب عنایت بفهم، به نظر ما این در حقیقت اشکال و مبنای آقای خوییه. شما سعی کرده در حقیقت از این مبنا فرار بکنید، چون این یکی از نقض هاست به مبنای ایشون. ایشون بعدشون گفتن که این متفرع و نرجه. چرا متفرع برم؟ چون نقطه فنی شما این بود ما خون رو که دیدیم علم به حکم آمد. سوال این حکم چیه؟ اگر شما رفتین رو طهارت یک نوع تصرف در موضوعه، این همه حرفیست که ما زدیم. یعنی این مثال ایشون رو مبانی که ما عرض کردیم روشنه. یک اولا علم اجمالی علت خامه و دوال مرموازی ها که این مبنا رو قبول کردیم، عرض کردیم اجمال در نایه علم نیست، اجمال در نایه متعلقه دوال مرموازی اجمال در من مگر گاهی که جا بعضی از موارد که شبهه کردیم اجمال به علم بخوره که سابقا گذشت، اجمال در نهایه متعلق در نهایه علم نیست. این یک نکته. نکته دوم چیزی که ما اضافه کردیم آزی اونم نداره، اینم از ادعاات بنده بود که ما در باب علم اجمالی یک تصورات موضوعی هم داریم. این طور نیست که فقط تصور و حکمی باشه، بلکه اون تصرف و حکمی فرع بر تصرف موضوعی است. این یک تصرف و حکمی ما داریم، موضوعی داریم. البته ما توضیحاتش عرض کردیم، عرض کردیم در اینجا سه جور میشه تصور کرد در مقام اوقات سعود. من نمیدونم سعود یعنی امکان اعتبار و قلالی. میشه یک تصرف فقط در حکم باشه، این راهیست که الان مشهور بود. دو تصرف در حکم باشه مطلقا، بگه اصلا کل واحد ملامی، این راهیست که نگفتن لیکن انصافا هم اثباتش مشکل. نتیجه این بحث اینه که ما اگر دیدیم یک قطره خون افتاد کل واحد رو حکم کنیم ملاقیست و رو به تصرف، کاری هم به حکم اصلا نداریم، خواهد حکم بار بشه نشه، گفتیم این عرفیت نداره انصافا. اگر این شد این خودش خیلی آثار داره لیکن این عرفیت ثابت نشد. سه تصرف در موضوع باشه به لحاظ حکم، گفتیم این درسته. یعنی تا شما دیدید خوب دقت کنید یک قطره خون افتاد، دقت کنید شما میدید یک تصرف موضوعی میکنید، این ملاقی خون اونم ملاقی خون، نه تصرف حکمی سر. این ملاقی خون به لحاظ آثار، اونم ملاقی خون به لحاظ آثار، نه مطلقا. اگر مایه مضاف باشه ملاقی خون حرمت شرب داره اصلا، اگر مایه مطلق باشه هم قربت شروع داره هم جواز توزیع داره هم بنابر مثلا احتیاج نمیشه توش نماز خوند محمول نجس به فتوای کاتو محمول دقت فرمودید. پس بنابراین یا مثلا لایج دو بیگ نجس مثلا بنابراین که متنجسی که لا یمکن انتفاع به الا به زوال صفتی و هیئت اونم لایجوز توی مکاسه و همچه مسئله هشتم در نوع اول لایجوز دو بیگ متنجس ها علایا حاله اگر آثار دیگه هم داشت بار میشه. نم نکته فنی روشن شد. پس شما از راه حکم نیاییم و از راه تساقط و اصول نیاییم، کاری به تساقط و اصول نداشته باشه. یک کاری به نکتش علیت تامه باشه، علیت تامه علم اجمالی، این مبنا با علیت تامه و با اون مبنایی که ما از که تصور بودیم، یعنی ما معتقدیم که مثلا وقتی مرحوم آقای خویی میگه متفرقون هلا جریان قاعدت اتحاره فی فعلن عدم فعلن فرزه عدم جریان حال معارضه، ببینید در حقیقت طهارت موضوعه، یعنی ایشون با ارتکاز اصولیش فهمیدن نقطه فنی اینه. پس تقریب عوض شد، نگید یک قطره خون افتاد علم پیدا کردیم بخورد، نه، یک قطره خون افتاد ما میایم یک تصرف موضوعی میکنیم، میگیم این هم ملاقی اون هم ملاقی، لکن نه فی نفسه به لحاظ آثار. اگر دلیل داشتیم که ملاقی دم رایز به او، اینم رایز به اونم رایز به او، دلیل داریم که یه حرم شربو اینم یه حرم شربو اونم یه حرم، دلیل داریم که ملاقی دم لا یتوزه آبه، لکن این در خصوص مایه مطلق در آب مطلق در آب مضاف نده، اما اون ملاقی دم رو نفس اثبات میده، تصرف نفس یا ابداع نفس چون روشیم تصرف نفس اون موضوع رو، این که ایشون فرموده طهارت راست این مطلبیشون. اگر ما این تحلیل رو کردیم نتیجه، پس نکته فنی این نیست که بگیم مرحوم آقای خویی مبناش با مرحوم نایی یکی میخواد نتیجهش فرق بگذاره، این مشکله، چون مبنا خود در مقدمات بنانی یکیه، هم تصرف رو به لحاظ حکم میدونن هم تساقط تنجز رو به لحاظ تساقط اصول میدونن. انصافا اگر اون باشه هم بنایی میه، خب بگیم به راحت بنایی میه، اگر مبنا ها رو گرفتیم حفظ مبانی بشه هم بنایی میه انصافا، اما ما مبنا رو عوض کردیم، مبنای مبنایی رو قبول نکردیم، علم اجمالی رو علت تامه میدونیم و یک تصرف در موضوع میکنه، لکن استثناء تصرف در موضوع مطلقا میکنه، نمیاد حالا چون آقای گفتن بلاوز آثار رو قبول نکردیم چون استثناء عرفی میدونیم، استثناء یک تعریف چون از باب اخبار میداره، ما معتقد در اخبار دلیل صریح بر استثناء نداریم، صریح و صحیح باشه. علی حاله بحثش در استثناء میشه. عرض کنم خدمتتون که توی استثناء بله میگه دیروز زنده بود امروز هم هست، اون تصرف مطلق در موضوع، اما در باب علم اجمالی تصرف در موضوع محدود به حکم، یعنی وقتی شما دیدین یک قطعه خون افتاد اون رو حکم میکنی، اینم ملاقی، این تصرف شما اینه، اینم ملاقی، نتیجتاً اینم یحرم شربو اونم یحرم شربو، اینم یک لایج دو وضوع به اونم لایج و حالا به جرا. حالا اگر در جایی هیچ اثر نمود 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 اون ربطی به این جرا نداره، چون اتنان تصرف در موضوع شده. پس این مبنایی رو که آقای خویی توضیح دادن اصلا توضیح که خیلی خوبه، این برای مبنای ما خیلی خوبه، این توضیح ایشون متفرعون علی جریان قاعده طهارت فی فعلا فرز عدم و جریان حال المعارضه، نه للمعارضه به خاطر علم اجمالی، علم نمیذاره که به اصطلاح اساس و طهاره جاری بشه و اساس و طهاره جاری نمیشه چون کل واحده به تصرف انسان ملاقی دمه. ان شاء الله مطلب واضح شد باشه. اینم راجع به این
بحثی
که شما کردید فرمایید گفتم شور به این و یحرم شور به این، ایشون میگه نه یحرم اجتناب از این و اجتناب از این، دیگه اشکالی ایشون پیش نمیاد دیگه، چون خب بعد گفتیم شور بعد تو پس اجتنابی عنوان انتزاعی است، معلومه نه، میخواد یه اجتناب انتزاعی، اجتناب یعنی شور به فلان با اینکه حساب بشه، مثلا گفتیم بیع متنجس لا یجوز یحرم اجتناب لا یجوز بیع هر دو، اگر گفتیم یجوز هر دو یجوز، این اجتناب نه حکم رو نگاه بکنیم، حکم ملاقی دم در شریعت چند تا، 1 2 3 4 5 اون احکام نگاه بکنیم، وقتی شما دیگه خون آمد اون احکام یکی که حساب میکنیم، اگر تعارض بود اون حکم جاری میشه، تعارض هم میتونه میشه،
خلاصه من فکر میکنم حرف اینو مبانیش درسته، فکر من اینه. اشکالای خودی در حقیقت چی میانه موضوع فرار به جلو میانه اصطلاح میگه این اشکالای خودی در حقیقت رجوع به یک ارتکاز اصولی خودی شده که دیگه با اون ارتکازش نمیشه. راست هم مطلبیشون درسته، این استنتاجیشون درسته، به نظر ما هم داره جلو تعذاب اونها، لیکن نقطهش به نظر ما اون مبنا واضح نیست، نقطه خفاییست که در مبنا داره نه تفریق. چون این مطلب که ایشون بخواد اون مبانی رو یه نتیجه بگه، نه در اینجا اینجور میگیم. خب این مگر روایتی باشه؟ لا، چون مفروض آقایون مباحث عقلی میدونن، در مباحث عقلی که این تفریعات و تخصیصاتی وجود نداره.
من خویم یه مهمه
نیست،
من نمیگیرش برای این روایت کافی که یوری قامو مایدی هم هم این نمیگیره. خب شاید ایشون اینو دیده.
خب یه هری با همون اینکه دیگه آقای نایلی میگه اون اینکه نمیخواد یه هری دیگه.
نه خب مرمون خویی که میگه هر روز چیز
بسید. خب خب شاید نگه اون دیگه آقا مایه مزاکه نمیگه بریزیم که ایشون گیره. میگه آقا مزاکه بریزیم.
میگه توسط که درست نیست.
خیلی خوب داره ولی هری با هما. اون روایت هم مانحرافی نمیگیرش. اینجا آقا مزاکه که نمازه ایسته. بله، اون طرفین شما. بله، طرفین ما که مبنایی نمو قبول داره. یکی شما زافه.
طهارت حکم نیست.
طهارت
حتی طبق مبنای آیه خویی هم میفرمایند.
بله، حکم وضعی است تقریبا. یه جنبه موضوعی داره. یعنی موضوع است برای آثار بیر من.
خونی که دخلی میگه محمد نداره دیگه. منشأ محمد اصالت و طهارت یا اصالت و طهارت با معنی خودش مشکلی نداره.
چون ایشون بحث طهارت نیست، ایشون میخواد تنجیز علم اجمال از رو حکم میبینه و با تساقط اصول. این مبنا مبنایی
اصول تساقط پیدا میکنه.
اصول حکمی که هست، شما قطعه درکیدین چی حکم میکنین؟ به حرمتشو بسیار حکم میکنین به چی؟ این اساطر طهاره موضوع احکام دیگری است. شما حکم میکنین به این که حرمت، یعنی مبنایی میاد رو حکم حساب میکنه. شما میگید نه این ملاقی دم طاهر نیست. این خب عوض کرد، بحث رو عوض کرد. اینم ما هم همون همینه، ما این مطلب درست داره، اینکه باطله. اما انصافا مبنای معلوم نایی که اون یکی که احکام حساب بوده. مثلا اگر گفتیم گلاب نجس نمیشه فروخت اما آب نجس میشه فروخت، مثلا خب در اینجا لایجوز البیع جاری نمیشه. چرا؟ چون لایجوز البیع فقط توی گلاب میخوره، تو آب نمیخوره. چون بحث دقت بکنید، دقت شد بحث فقط موضوع نیست، عده از آثاره، بحث وجودی تنها نیست. حالا مثلا ما اگر داشتیم متنجه سیکلاری اون کنه انتفاع الا با تطهیرش مثل گلابه، گلاب بخواییم ولی آب بریزن که پاک بشه، خلاصه میگه گلاب میزون. پس گلاب متنجه سه نمیشه فروخت اما آب متنجه سه میشه فروخت، اشتار نداره مثلا. حالا در اینجا این برگرد مرمونه میگه شما اینجا چی میگه؟ میتونیم بگیم که هر دور لا یجوز البیع، ایشون میگه نه. چرا؟ چون اگه تو گلاب باشه لا یجوز البیع، تو آب باشه یجوز البیع. در از مثال فقط وضو نیست. حالا آقا خود بحث وضو رو بردن، در حقیقت مرحوم نایینی میخواد بگه شما با دیدن اون قطره در چه کار میکنید؟ شما میگه یه سری احکام رو بار میکنید، لا یجوز الشرب، لا یجوز الوضوء، لا یجوز البیع، لا یجوز الصلاة فی، مثلا اون احکامی که مشترکه، مثلا لا یجوز الصلاة که در متنجس سجده نماز خون، پس اون آب نجس تو جیبش بذاره نماز بخونه، یا اون گلاب متنجس، این میگه در هر دو با هر دو نمیشه بخونه، نه با این نه با اون. لا یجوز الشرب، نه با این نه با اون. لا یجوز البیع، نه این مشکله. چرا؟ چون اگر گلاب متنجس بشه لا یجوز، آب متنجس رو یکی میشه. احکام یکی یکی مرحوم نایینی جدا میکنه و حقا همینه، کسی که غالب ما عارضه بشه حقش همینه و تصرف در حد حکم میدونه حقش همینه، به نظر ما حقش همینه.
مثل نایی آب مضاف علم اجمالی چطور شما علت تامن بدونه؟ نه مقتضیش چونه، نه شرطش، نه دمانمانش.
من نجاست نگرفتم، مثال من ملاقی دم گرفتم. ما هر دومون اینه
مقتضی ملاقی هم
دونست. چرا؟ ملاقی دم هم بوده، تصرف میکنه نفس، نفس تصرف میکنه، اینم ملاقی اونم ملاقی. آثار ملاقی مختلفه، توی گلاب یک مقدار، توی آب مقدار دیگری، توی هیچ دیگه هست اون تیگی تو بعد. من حرفم اینه که نفس میاد ابداع میکنه حالا ملاقی دیدم، حالا ملاقی دیدم، کار به طهارت نداریم. به تعارض و اصول هم کاری نداریم. این را از تعارض و اصول هست، این اساس و تعارض با ما اصلا کاری به تعارض و اصول نداریم. ولذا ما اصلا قائلیم کاری هم نداریم که تو اصول علم عرض شده یا نه، حتی تعلم که مرحوم شیخ میگه تعارض صدرزه، اونم کار نداریم. چون ما یه نکته عقلایی گفتیم، ما روح تشریع حساب کردیم. اون نکته عقلایی اینه که اصول اصولا جای بحث میشه که انسان به خلاف نداره، هر اصلی محدوده. حالا ما تو لسانه حتی تعلم باشه نباشه، حتی تعلم نباشه، طبیعت اصل محدوده. طبیعت اصلی است که محدود است به علم به خلاف. اگر شما ندانستی جعل اصل میشه، دانستی که بی جعل است. حالا میخواد توش باشه چون آره خوبی به شیخ، آره خوبی ناینی هستی به شیخ اشکال کردن که اگر تو عارض صدر و زیر میگی فقط تو استثاء و بعض از اصول که حتی تعلم آمده تو همه اصول نمازه. ما اونجا جواب دادیم، درست ظاهر شیخ اینه، لیکن این نکته فندیش این نیست که تو اصول طول سال در این اصل آمده دلیل اصل آمده باشه. مهم اینه که اصل اصولا با علم به خلاف جعل نمیشه. ما کار لفظی نداریم، کار قانونی و تشریعی داریم. قانونا اینطوره، کار نداریم که این مباحث رو گذر رو لفظ، ما بحث لفظی نداریم. اساطا تاره اگه بخواد جهر بکنه در ضرب جهره، اگه یقین داری نجیزی که جهر اساطا تاره نیست که هر اصل ظاهری. ولذا اگر در لسان دلیلم آمد این دلیل میشه برای این که این اصله، این نکتهش خوبه. مثلا کلوشه اینه که حلال حتی تعرف انه و حرام بینه عرض کردیم هفت تا احتمال دادم من این صحبت بود توی نمی حتی تعلم. بعض روز این حکم واقعی باشه کلوشه اینه که حلال، بعض روز حکم زهاری باشه، بعض روز احساب باشه، بعض روز دو تا، بعض روز سه تا، با مجموع احتمالات جمعی میشه هفت تا دو برده احتمال. ما اونجا عرض کردیم این نکته نکته ایچه لطیفیه، چون روح قانونی اصول اینه. ببینید ما یک روح قانونی داریم، هر جا حکم واقعی بود خوب دقت بکنید، حکم واقعی محدود است به نسخ تا برداشتنش حکم واقعی هست. طبیعتا حکم واقعی به علم و جهل ما منوط نیست، حکم واقعی طبیعتش اینه. هر جا حکم ظاهری بود منوط است به جهل. این اصلا دوتا حکم با هم دیگه از نظر روح قانونی فرق دارن. اگر گفت کل شیء لک حلال حتی یجعله الله مثلا حرام، این میشه حکم واقعی. اگر گفت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه، میشه حکم ظاهری. این اگر قید آمد قید مبین اینه که این حکم ظاهری. لذا این کل شیء لک حلال گفت هفت تا احتمال، یه احتمال بیشتر بذاره اون جعل و ظاهر اباحه ظاهری، هفت تا احتمال توش نداره. این ضوابط رو ما عرض کردیم، این ضوابط یکی روح قانونه که لحظه اینا مرموشه از این که نسبت مرموشه از داره لحظه لفظ نمیشه. رضا آرفو یه شاید که بعضی از اصول مثلا توش حتی تعلم نداره، اون نداشته باشه. این حتی تعلم تو واقع اصول هست، تو واقع تشریعی، روح تشریعی، روح قانون گذاری اینه. اما احکام واقعی اینطور نیستن. لذا ما این نکته رو ذکر کردیم برای استظهار از مقام دلیل. و فرقش کجا ظاهر میشه؟ در حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی. آقای خویی فهمدن یرد یعنی یصل الیه. اگر یرد رو یعنی یصل الیه بگیریم میشه حکم ظاهر. اگر یرد رو یعنی شارع بگیریم میشه حکم واقعی. این بقایت میشه فهمید که این حکم ظاهری است یا حکم واقعی است. حکم واقعی با علم و جهل ما عوض نمیشه، حکم واقعی با تشریع عوض میشه، با تقنین عوض میشه، نه با علم و جهل. این حتی یره یعنی که شارع بگه میشه حکم واقعی. حتی یره آقا خوی اصرار داره که حتی یره یعنی حتی یسره یعنی انسان هم بلا بذاره ظاهرش هم معنی اول در بحث حدیث اطلاق گذشت کلام. این رو ما ضوابطش سابقا عرض کردیم، بعضی وقت تکرار میکنم به خاطر اینکه اهمیتی که داره و زیاد در کلمات اصولین متأخر ما مطرح شده. بعد دو تا مطلب رو ایشون دارن، حالا با آن هم گفت تنبیه و تنبیه. یک مطلب اینه که گاهی این اقل و اکثر به خاطر سببشه، ایشون میگه این به خاطر سبب چیز نمیکنه، تأثیر نمیکنه، نه به خاطر دو تا حکم. مثلا اگر موضوع واحد باشه تعبیری ایشان و سبب مختلف باشه، اینجا به نظر ایشان علم اجمالی منجز نمیشه. مثلا فرض کنید که یک چیز رو میدونه، یا میدونه زده شیشه زید رو شکونده به مثلا 1000 تومن به ایشان باید بده نزدیک زامنه که 1000 تومن بده، یا میدونه آقا شیشه نه مثلا زید از او 5000 تومنی طلب داره. پس او علم اجمالی به انتقال به اشتغال ذمه ما بین ما داره به دو سبب، یا شیشه شو کنده به 1000 تومن یا ازش طلب داره 5000 تومن. در این مثال خواهی میفرمان علم اجمالی اینجا منجز نیست، براحت جاری میشه. البته این بحث کبرویست، سبب تأثیری نداره. این نکته فنیش هم بود که ما دیروز عرض کردیم، ما در مسائل چون مسئله تنجزه، من توضیحات کافی رو چند بار داریم و چند بار گفتیم، عرض کردیم از مبحث قطع به بعد این همون مرتبه تنجزه. البته مباحث قبل اصول هم همینطوره لیکن به شکل دیگری، اینجا به لحاظ تنجز به لحاظ کاشه. اینجا چون مرحله تنجزه بناشون به اینه که اگر دوران هم بین اقل و اکثر شد، چون اقل متعقنه براعت از اکثر جاری میشه. خب ادهی هم گفتن نه اونجا باید اکثر رو انجام بده، اختلافی است دیگه. مشهورتر فعلا بین علمای ما همینه که براعت از اکثر جاری میشه، مخصوصا در این مثال که اقل و اکثر استقلالی هستن، هر کدوم برای خودشون مستقله، ما در اون اقل و اکثر ارتباطی بحث دیگه است. پس اینه که ایشون میفرمایند که همون 1000 تومن ثابت میشه 5000 ثابت نمیشه، این نکته فنیشونه که کاری به این علم اجمالی و سبب نداره. بعد نکته دوم گفت تنبیه اون که تنبیه. نکته دوم این است که ما اگر خواستیم در استعمال نحوی اساطع البرایه یا به تعبیر بنده اصول ترخیصیشون تعریف رو اساطع اصول ترخیصی رو جاری کنیم، این باز مثل همون قاعده ای که عرض کردیم یک اصل موضوعی حاکم نباشه. این توضیحاتش هم طبعا در تنبیه اول در برایت عرض کردیم. مثلا اینطور فلو دار الان بین کون نجاست صبح مستندتن الى ملاقات دم اول بول بحثو میدونه این لباسش نجس شده یا بولش رسیده یا خون یکی یا به صافون. اما نکته فنیش اینه که اگر بول باشه با دو مرتبه اونو بشوره، اگر خون باشه یک مرتبه. سوال اینه که در اینجا بگیم یک مرتبه قدر متعقنه، دفعه دوم دیگه لازم نیست اساط البرا از اون جایی بشه، یا به عبارت دیگر ما اصل ترخیصی، حالا هر اصل ترخیصی مثلا اصل عدم اشتراط میفهمه، اصل عدم مثلا یکی از اصول ترخیصی جایی بشه. ایشون میفهمد اینجا مشکله، اینجا رجوع به این که اون جهت رو بکنیم. این سرش اینه که اگر بخوایم اصل ترخیصی جاری بکنیم، معارض است با استصحاب که اصل موضوعی در اینجا، چون وقتی که این صور رو یک بار بشوره فرض کنید خون باشه پاک شده، اگر گل باشه پاک نشده، چون قبل از این قطعا این نجس بوده هنوز استصحاب نجاست میاد، با جریان استصحاب نجاست جایی برای اساط البرایه نیست. راسته این مطلبی که ایشون نوشتن راسته و اینجا اصولا جای یعنی نکته علم اجمالی نیست. این علم اجمالی عدم این تنجز علم اجمالی به خاطر علم اجمالی نیست، بلکه به خاطر جریان اصل موضوعی است و توضیحش هم سابقا داده شد در حقیقت اصل موضوعی و حقیقت اصل موضوعی که حاکمه چیه دیگه. مقالش هم توی مباحث آینده این مطلب دوم ایشون هم درست. ایشون بعد در تنبیه ششم، چون وقت تموم شده فقط طرح بحث بکنید، بحثی است معروف بین اعلام، تنجیز علم اجمالی در امور تدریجی. آیا علم اجمالی همچنان که در امر دفعی به اصطلاح موجب تنجیز هست، آیا در امور تدریجی هم موجب تنجیزه؟ مثلا میدونه که امروز میره بازار یا اول صبح یا ظهر مثلا دو ساعت دیگه معامله ربوی انجام میده، اما تدریجیه، لذا این شبه آمده که اول صبح که انجام میده خب یک طرف بود طرف دیگه پیداش نمیده، میشه اصل اباحه اصل ترخیصی جاری کنه. اون ساعت ده هم که شده همینطور، چون اون طرف حالا از محل اطلاع خارج شده گذشته. این بحث اینه که اگر بداند در خلال امروز در دو زمان معامله ربوی یا ساعت ده میخواد یک معامله کنه، ساعت دوازده یا معامله میدونه در دو زمان، آیا علم اجمالی در تنجیزی در تدریجیات مؤثره و منجزه کما در امور دفعی یا نفر باید؟ سلام الله علیه و آله.